خوش آمدید. مدیریت دیابت خب میتونه گاهی مثل راه رفتن روی طناب باریک باشه. موافقید؟
بله، واقعا همینطوره.
به خصوص وقتی پای انسولین وسط میاد. امروز میخوایم با هم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه راهنمای خیلی مفید. اسمش هست راهنمای جامع محاسبه دوز انسولین.
موضوع خیلی خوبیه.
هدفمون اینه که شما یه ابزار یه درک بهتری پیدا کنید که کمک کنه کنترل بهتری داشته باشید و خب احساس استقلال بیشتری کنید توی مدیریت روزانه‌تون. چرا این موضوع اینقدر مهمه؟ ببینید، برای هر کسی که دیابتش رو با انسولین زمان وعده‌های غذایی مدیریت می‌کنه،
که خب خیلی‌ها اینطور هستن.
دقیقاً. دونستن اینکه چطور دوز درست رو برای هر وعده یا هر شرایط خاصی حساب کنه فقط یه مهارت نیست. واقعا کلید اصلیه.
کلید اصلیه برای نگه داشتن قند خون تو محدوده هدف.
بله، و در نهایت داشتن یه زندگی سالمتر و خوب با انعطاف‌پذیری بیشتر دیگه. امروز میخوایم این فرایند رو قدم به قدم باز کنیم ببینیم چطور میشه از این دانش به بهترین شکل استفاده کرد.
دقیقاً، هدف نهایی همینه، کنترل بهتر قند خون و جلوگیری از اون نوسانات شدید و گاهی راستش واقعاً خطرناک قند خون.
چه بالا رفتن شدید هایپرگلایسمی،
چه افت شدید یا هیپوگلایسمی. این مهارت به شما کمک میکنه خیلی فعالانه تر توی مدیریت سلامتیتون نقش داشته باشید. اما همین اول کار یه نکته فوق‌العاده حیاتی هست که باید خیلی روش تاکید کنم.
بفرمایید حتما.
این صحبتی که ما میکنیم صرفاً واسه اینه که شما با مفاهیم کلی و روش کار آشنا بشید.
به فقط برای درک موضوع.
دقیقاً، اون اعداد و نسبت‌های خاصی که حالا تو مثال‌ها میگیم، مثل ضریب حساسیت یا نسبت کربوهیدرات، اینها مقادیر منحصر به فرد برای هر شخص هستند.
برای هر کس فرق می‌کنه یعنی؟
100% و حتماً و قطعاً باید توسط پزشک معالج شما یا تیم درمانیتون یعنی پرستار دیابت یا متخصص تغذیه تعیین و تنظیم بشن. خواهش میکنم، اکیدن میگم، هیچ وقت فقط بر اساس این گفتگو یا هر منبع دیگه‌ای دوز انسولین خودتون رو تغییر ندید.
این خیلی مهمه.
خیلی. میتونه عواقب جدی داشته باشه.
بسیار بسیار. نکته کلیدی و مهمی بود. ممنون که تأکید کردید. پس با همین هشدار جدی تو ذهنمون و با هدف یادگیری و درک بهتر مفاهیم، بیاین با همین راهنما رو بررسی کنیم ببینیم چی دستگیرمون میشه. خب بیاین شروع کنیم به باز کردن این موضوع. راهنما میگه اساس این محاسبات برای انسولین زمان غذا روی 2 عدد یا مفهوم کلیدی میچرخه که پزشک واسه هر کس جدا مشخص میکنه. اینا چی هستن دقیقاً؟
درسته. این 2 پایه‌های اصلی محاسبه دوز انسولین بولوس یا همون زمان غذا هستن. اولی ضریب حساسیت به انسولین هست، به اختصار ISF هم میگن.
ISF؟
بله، انسولین سنسیتیویتی فاکتور. گاهی بهش ضریب اصلاح یا کارکشن فاکتور هم میگن.
ضریب اصلاح؟ چرا اصلاح؟
چون معمولا ازش استفاده میکنیم که قند خون بالا رو اصلاح کنیم، یعنی بیاریمش پایین. این عدد به ما نشون میده که به طور تقریبی 1 انسولین سریع الاثر قند خون شما رو چند میلی گرم در دسیلیتر یعنی MGDL پایین میاره.
آها.
این عدد واسه هر کسی فرق داره چون حساسیت بدنها به انسولین متفاوته دیگه. وزن، فعالیت، مقاومت به انسولین زمینه‌ای همشون تأثیر دارن.
پس مثل مثالی که تو راهنما بود، اگه ضریب حساسیت یه نفر مثلا 1:50 باشه یا همون 50،
بله،
یعنی هر 1 انسولین قند خونش رو تقریبا 50 میاره پایین.
دقیقاً.
این خیلی به درد میخوره، به خصوص وقتی قند خون قبل از غذا بالاست و میخوایم بیاریمش تو محدوده ی هدف قبل از اینکه اثر کربوهیدرات غذا شروع بشه.
دقیقاً همینطوره. این واسه مدیریت قند خون بالا قبل از وعده ها خیلی حیاتیه. خب مفهوم کلیدی دوم نسبت کربوهیدرات به انسولین هست.
نسبت کربوهیدرات به انسولین؟
آره، بهش IC ریشیو هم میگن، انسولین تو کربوهیدرات ریشیو. این نسبت به شما میگه که 1 انسولین سریع الاثر چند گرم کربوهیدراتی که شما توی یه وعده میخورید رو میتونه پوشش بده.
پوشش بده یعنی چی؟
یعنی اثرشو خونسا کنه.
دقیقاً.
یعنی کمک کنه که قند خونتون بعد از خوردن اون کربوهیدرات زیاد بالا نره.
مثال راهنما واسه این نسبت 1:15 بود.
بله؟
یعنی برای اون فرد خاص هر یه واحد انسولین 15 گرم کربوهیدرات رو پوشش میده. خب این یه پیش نیاز مهم داره انگار.
چی؟
اینکه شما باید بتونید حساب کنید تو غذاتون چقدر کربوهیدرات هست.
آها، بله، دقیقاً.
این همون شمارش کربوهیدرات معروف دیگه. به نظر میاد این خودش یه دنیای دیگه است.
بله، کاملاً درسته. شمارش کربوهیدرات خودش یه مهارت جدا و خیلی مهمه. بدون اینکه بتونید نسبتاً دقیق کربوهیدرات رو بشمرید، استفاده از این نسبت آیسی خیلی سخت میشه.
تقریباً غیر ممکن شاید.
میشه گفت. یاد گرفتنش شاید اولش یکم چالش برانگیز باشه.
آره حتما.
نیاز به تمرین داره، باید برچسب‌های غذایی رو خوند، از اپلیکیشن‌ها کمک گرفت یا با متخصص تغذیه کار کرد. ولی خب وقتی یاد بگیرید، انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای توی انتخاب غذا بهتون میده.
پس دونستن این دوتا عدد ISF و IC ratio که دکتر میگه و داشتن مهارت شمارش کربوهیدرات، اینا پایه‌های اصلی‌ان. خیلی خوب. فرض کنیم شما این دوتا عدد کلیدی رو از پزشکتون گرفتید و با شمارش کربوهیدرات هم یکم آشنایید.
خب.
راهنما میگه دوز کلی انسولینی که قبل از غذا میزنید معمولاً از جمع دو بخش اصلی به دست میاد. این دوتا چطور با هم کار میکنن؟
بله، درسته. خوبه که به صورت دوتا جزء جدا بهش فکر کنید. در واقع دوتا محاسبه جدا انجام میدید که آخرش با هم جمع میشن.
دوتا محاسبه؟
آره، یکی محاسبه دوز اصلاحی هست، correction dose.
همون که با ISF حساب میشد؟
دقیقاً. هدف این دوز اصلاح قند خون بالاییه که قبل از غذا دارید. میخواد قند رو بیاره تو محدوده هدف.
خب.
دومی محاسبه دوز غذایی هست، meal dose یا carbohydrate dose. این واسه پوشش دادن کربوهیدراتیه که قصد دارید تو اون وعده بخورید.
اینم با IC ratio حساب میشه.
بله. در نهایت دوز کلی که باید تزریق کنید میشه جمع این دوتا. دوز کل مساویست با دوز اصلاحی پلاس دوز غذایی.
بیایید با همون مثال راهنما پیش بریم که قشنگ جا بیفته. فرض کنیم قند خون هدفی که دکتر برای شما تعیین کرده 120 میلی گرم در دسیلیتر هست.
یه هدف رایج.
ضریب حساسیت یا ISF شما هم 50 هست. یعنی یک واحد انسولین قند رو 50 تا میاره پایین.
خب.
و نسبت کربوهیدرات یا IC شما هم 1.15 هست. یعنی یک واحد انسولین برای هر 15 گرم کربوهیدرات.
اوکی.
حالا شما درست قبل از ناهار قندتون رو با دستگاه چک میکنید و میبینید 220 است. بالاست دیگه.
بله، بالاتر از هدف 120 هست.
قدم اول برای محاسبه دوز انسولین چیه؟
قدم اول محاسبه دوز اصلاحی هست. باید ببینیم چقدر انسولین لازمه تا این 220 رو به سمت هدفمون یعنی 120 بیاریم پایین.
چطوری؟
فرمولش اینه. قند خون فعلی رو منهای قند خون هدف می‌کنیم، بعد نتیجه رو تقسیم بر ضریب حساسیت یا ISF می‌کنیم.
پس میشه 220 منهای 120 که میشه 100.
درسته؟
حالا این 100 رو تقسیم بر ISF که 50 بود می‌کنیم.
100 تقسیم بر 50
میشه 2.
دقیقاً. دو واحد انسولین فقط برای اصلاح این قند خون بالا لازمه.
فقط واسه این که اون قند بالا رو بیاریم سمت 120. خب حالا یه سوال، اگه قند خونمون قبل غذا بالا نبود چی؟ مثلا 110 بود، یعنی حتی یکم زیر هدف 120، اون وقت دوز اصلاحی چی میشه؟
سوال خیلی خوبیه، خیلی مهمه این. طبق راهنما و اصول کلی اگه قند خون فعلی شما توی محدوده هدف یا حتی پایین تر باشه، دوز اصلاحی شما صفره.
صفر؟
بله، صفر. یعنی شما برای اصلاح قند خون انسولینی نمیزنید. چون اگه بزنید وقتی قندتون پایینه ممکنه خطرناک باشه و باعث افت قند یا هیپوگلیسمی بشه.
آها، پس اگه 220 بود دوز اصلاحی 2 واحده. اگه 110 بود دوز اصلاحی 0.
دقیقاً.
کاملا منطقیه و خیلی نکته ایمنی مهمیه. خب، دوز اصلاحی رو حساب کردیم، تو مثال ما شد 2 واحد. حالا بریم سراغ قدم دوم که مربوط به خود غذاست.
بله.
تو مثال راهنما ناهاری که فرد میخواد بخوره شامل برنج و یه سیب بود. با شمارش کربوهیدرات حساب کرده بودند که مجموعاً 60 گرم کربوهیدرات داره.
خب.
حالا چطور انسولین لازم برای پوشش دادن این 60 گرم کربوهیدرات رو حساب می‌کنیم؟
اینجا از اون نسبت دومی استفاده می‌کنیم، یعنی IC ratio، نسبت کربوهیدرات به انسولین
که 1.15 بود.
بله، فرمولش ساده است. مقدار کل کربوهیدرات غذا به گرم، یعنی 60 گرم رو تقسیم می‌کنیم بر اون عدد دوم توی نسبت IC
که 15 بود.
درسته. پس 60 تقسیم بر 15
میشه 4.
بله، 4 واحد انسولین هم فقط برای خود غذایی که قراره بخورید لازمه. این میشه دوز غذایی.
پس 4 واحد دوز غذایی داریم.
دقیقاً. این 4 واحد میشه دوز غذایی شما واسه این وعده مشخص با 60 گرم کربوهیدرات.
و قدم نهایی همونطور که اولش گفتید فقط جمع کردن این دوتاست. دوز اصلاحی و دوز غذایی.
بله، قدم سوم و نهایی همینه. دوز کل انسولین از ایکول تو دوز اصلاحی پلاس دوز غذایی.
پس تو مثال ما میشه 2 واحد که برای اصلاح بود
به اضافه 4 واحد که برای غذا بود.
2 به اضافه 4 میشه 6. پس کل انسولینی که این فرد باید قبل از نهار بزنه 6 واحد انسولین سریع الاثره.
دقیقاً، محاسبش همینه.
خیلی روشن و مرحله به مرحله بود، ممنون. راهنمای تاکید دیگه هم داشت روی زمان تزریق. گفته بود که معمولاً انسولین سریع الاثر رو حدود 15 دقیقه قبل از شروع غذا میزنن که وقت کنه اثر کنه.
بله، این زمان رایجیه برای انسولین های سریع الاثر.
اما باز هم تاکید کرده بود که زمان دقیق تزریق، حالا قبل، هین یا حتی گاهی بعد از غذا، بستگی به نوع انسولین و شرایط شما داره و حتما باید از پزشک پرسید.
دقیقاً، اینم یه نکته مهمه که باید شخصی سازی بشه.
خب تا اینجا به نظر یه فرمول نسبتاً سرراست میاد، ولی خب میدونیم که بدن مثل ماشین نیست و زندگی هم همیشه طبق برنامه نیست دیگه.
اصلاً نیست.
اینجاست که به قول شما بحث یکم پیچیده تر ولی خیلی مهم میشه. راهنما به یه سری نکات و ملاحظات کلیدی اشاره کرده که میتونن روی این محاسبات تأثیر بذارن. ندونستنشون هم ممکنه مشکل ساز بشه، درسته؟
قطعاً، همینطوره. اینجاست که مدیریت دیابت از یه محاسبه ساده فراتر میره و نیاز به آگاهی و همکاری نزدیک با تیم درمانی پیدا میکنه. زندگی واقعی پر از متغیره.
مثلا چی؟
یکی از مهمترین هاش فعالیت بدنیه. راهنما تأکید میکنه که ورزش، به خصوص اگه شدید یا طولانی باشه، معمولاً حساسیت بدن به انسولین رو میبره بالا و عضلات گلوکوز بیشتری مصرف میکنن.
خب، این یعنی چی؟
یعنی قند خون تمایل پیدا میکنه که بیاد پایین. در نتیجه ممکنه شما برای همون مقدار غذا یا برای اصلاح همون قند خون بالا به انسولین کمتری نیاز داشته باشید.
کمتر از اون چیزی که حساب کردیم؟
بله، کمتر از محاسبه اولیه، به خصوص اگه ورزش نزدیک به زمان تزریق باشه یا تو چند ساعت بعدش اتفاق بیفته.
پس یعنی قبل یا بعد ورزش شاید لازم باشه دوز رو کم کنیم. چقدر کم کردنش خودش یه محاسبه دیگه است. اینجاست که حتما باید با دکتر صحبت کردن.
دقیقاً.
چون نوع ورزش، شدت، مدت زمان همش احتمالاً فرق میکنه.
دقیقاً. هیچ قانون کلی و یکسانی واسه همه وجود نداره. بعضیا ممکنه لازم باشه 25% دوز رو کم کنن، بعضیا 50% یا بیشتر. بعضیا شاید لازم باشه کربوهیدرات اضافی بخورن قبل یا حین ورزش.
پس خیلی شخصیه.
کاملاً. راهنمای شما در این مورد فقط و فقط تیم درمانیتون هستن.
و برعکسش چطور؟ شرایطی که باعث میشن به انسولین بیشتری نیاز داشته باشیم. راهنما به بیماری، عفونت، حتی استرس اشاره کرده بود.
بله، اینها هم خیلی شایعن. وقتی بدن تحت فشار بیماریه، مثلا سرماخوردگی، آنفولانزا یا هر عفونتی.
یا حتی استرس شدید روحی یا جسمی.
دقیقاً، بدن هورمون‌هایی مثل کورتیزول و آدرنالین ترشح می‌کنه. این هورمون‌ها اثر انسولین رو کمتر می‌کنن و باعث میشن کبد قند بیشتری تولید کنه.
نتیجه‌اش چی میشه؟
نتیجه‌اش اینه که قند خون تمایل به بالا رفتن داره، حتی اگه غذای زیادی نخورده باشید. تو این شرایط بدن مقاومت بیشتری به انسولین نشون میده و شما ممکنه به انسولین بیشتری نیاز داشته باشید.
هم برای دوز اصلاحی، هم برای دوز غذایی؟
بله، برای هر دو. باز هم چقدر بیشتر متغیره و حتما باید با راهنمایی پزشک و با چک کردن بیشتر قند خون مدیریت بشه.
چقدر جالبه که بدن اینطور واکنش میده. راهنما یه نکته ظریف دیگه هم اشاره کرده بود که شاید خیلی ها بهش توجه نکنن. اینکه اون ضریب حساسیت ISF یا نسبت کربوهیدرات IC ممکنه تو طول روز ثابت نباشه؟
دقیقاً.
مثلا گفته بود صبحا ممکنه با بقیه روز فرق کنه. چطور ممکنه؟
این یه پدیده فیزیولوژیک کاملا شناخته شده است و خیلی هم شایع. خیلی از افراد به خصوص صبح زود، مثلا بین 4 تا 8 صبح، به خاطر ترشح هورمون‌های رشد و کورتیزول که بخشی از ریتم طبیعی بدنه، مقاومت بیشتری به آنسولین دارن. به این میگن پدیده سپیددم یا دان فنومنان.
پدیده سپیددم؟ خب این یعنی چی در عمل؟
یعنی ممکنه همون یه واحد انسولین که ظهر قند شما رو 50 واحد میاره پایین، صبح فقط 30 یا 40 واحد بیاره پایین.
پس اثرش کمتر صبحا.
بله. یا مثلا برای پوشش همون 15 گرم کربوهیدرات صبحانه، به جای یه واحد شاید 1.5 یا 2 واحد انسولین لازم باشه.
عجب.
به همین دلیلی که پزشک موقع تعیین این نسبت‌ها معمولاً این تغییرات در طول روز رو در نظر بگیره و ممکنه نسبت‌های متفاوتی در صبحانه، ناهار، شام به شما بده. این نشون میده چقدر تنظیمات باید شخصی سازی شده باشه.
این واقعاً نشون میده که چقدر مهمه که فقط به یه عدد ثابت نچسبیم و به الگوهای بدن خودمون و حرف دکتر گوش بدیم. حالا یه سوال عملی دیگه. اگه حساب کردیم و عدد اعشاری در اومد، مثلا شد 3.5 واحد یا 4.2 واحد، تکلیف چیه؟ میشه نیم واحد زد؟ چطور گرد کنیم؟
سوال خیلی خوبیه، چون تو عمل زیاد پیش میاد. راهنما توصیه میکنه که حتما با پزشکتون صحبت کنید که چطور گرد کنید. قانون واحدی نداره.
بستگی به فرد داره؟
آره، به حساسیت شما به انسولین و نظر پزشک بستگی داره. گاهی میگم به پایین گرد کنید، مثلا 3.5 بشه 3.
خب.
گاهی میگم به نزدیکترین عدد صحیح گرد کنید، مثلا 3.5 بشه 4، ولی 3.2 بشه 3. گاهی هم شاید بگم به بالا.
پس بعد پرسید.
حتما. نکته جالب اینه که امروزه بعضی قلم‌های تزریق انسولین جدید امکان تزریق نیم واحد رو هم دارن.
واقعا؟
بله، این بلایه کسایی که خیلی به انسولین حساسن یا دوز کمی میزنن مثل بچه‌ها دقت خیلی بیشتری میده. پس اگه قلمتون این قابلیت رو داره، ممکنه دکترتون بگه از نیم واحد ها هم استفاده کنید. بازم کلید اصلی مشورت با پزشکه.
داشتن قلم‌های نیم واحدی واقعاً خوبه برای دقت بیشتر. خب و میرسیم به یه نکته ایمنی فوق‌العاده مهم که تو راهنما بود و خیلی هم خطرناک به نظر میاد. انباشت انسولین یا انسولین استکینگ. این یعنی چی دقیقاً؟ چرا خطرناکه؟
بله، این یکی از مهمترین موارد و اشتباهات رایجیه که میتونه منجر به هیپوگلیسمی شدید و خطرناک بشه.
هیپوگلیسمی شدید؟
بله. انباشت انسولین وقتی اتفاق میفته که شما دوزهای اصلاحی انسولین سریع‌الاثر رو با فاصله زمانی خیلی کمی از هم بزنید، یعنی قبل از اینکه اثر دوز قبلی کامل تمور شده باشه.
چطور؟
ببینید، انسولین سریع‌الاثر مثل آسپارت لیسپرو، اینا معمولا 15 دقیقه بعد تزریق شروع به اثر میکنه، اوج اثرش حدود 1 تا 2 ساعت بعده و کل اثرش ممکنه 3 تا 5 ساعت طول بکشه.
خب.
حالا فرض کنید قندتون خیلی بالاست، مثلا 300. یه دوز اصلاحی میزنید، یه ساعت و نیم بعد دوباره چک میکنید، میبینید هنوز 250 هست. نگران میشید، دوباره یه دوز اصلاحی دیگه میزنید.
خب این که خوبه، قند رو میاره پایین تر دیگه.
مشکل اینجاست، انسولین دوز اول هنوز داره فعالانه کار میکنه و اثرش تازه داره به اوج میرسه. حالا شما اثر دوز دوم رو هم بهش اضافه کردید. این اثرها رو هم جمع میشن، استکینگ اتفاق میفته.
آها، رو هم انباشته میشن.
دقیقاً، و این میتونه باعث بشه که تو یکی دو ساعت آینده قند خونتون یهو به شدت و خیلی خطرناک سقوط کنه.
وای، این واقعاً ترسناکه. پس چون نتیجه فوری نمیبینیم، ممکنه وسوسه بشیم دوباره بزنیم، در حالی که اثر دوز اول هنوز تو راهه.
دقیقاً.
این میتونه راحت اتفاق بیفته، مخصوصا اگه کسی تازه شروع کرده باشه یا خیلی نگران قند بالا باشه.
بله، به همین دلیله که راهنما تاکید میکنه حتما باید در مورد مدت زمان فعال بودن انسولین یا duration of insulin action و انسولین فعال در بدن یا insulin on board IOB با پزشکتون صحبت کنید.
انسولین فعال در بدن؟
آره، یعنی چقدر انسولین از دوز قبلی هنوز تو بدنتون فعاله. پزشک به شما میگه حداقل چقدر زمان باید بین تزریقای اصلاحی فاصله باشه. معمولاً حداقل 3 تا 4 ساعت.
پس باید صبر کرد.
دقیقاً. تا از این انباشت خطرناک جلوگیری بشه، بعضی پمپای انسولین و دستگاه‌های CGM IOB رو حساب می‌کنن که کمک می‌کنه، ولی بازم باید تحت نظر پزشک باشه. صبر کردن و زمان دادن به انسولین خیلی مهمه اینجا.
خب، همه این اطلاعات رو که کنار هم می‌ذاریم، از مفاهیم پایه گرفته تا محاسبات و این نکات مهم و هشدارها، چه نتیجه‌گیری کلی می‌تونیم بکنیم؟ به نظرم یاد گرفتن این مهارت محاسبه دوز فقط یه کار فنی نیست، واقعا یه ابزار قدرتمند واسه مدیریت روزانه دیابت.
همینطوره.
انگار به آدم این اختیار و قدرت رو میده که با انعطاف بیشتری نسبت به غذا خوردن، فعالیت و زندگی روزمره عمل کنه و همزمان کنترل بهتری روی قند خونش داشته باشه. یه جور حس استقلال و مشارکت فعال تو درمان.
قطعا همینطوره. این یکی از بزرگترین مزایای این روشه. دیگه فقط به یه برنامه غذایی یا دوز ثابت محدود نیستید. میتونید یاد بگیرید چطور برای یه مهمونی، یه غذای متفاوت یا یه روز پرفعالیت دوزتون رو تنظیم کنید. این یه قدم خیلی بزرگ به سمت مدیریت فعالتر، آگاهانه‌تر و در نهایت موفق‌تر دیابته.
اما
و این اما خیلی مهمه. باید دوباره و چند باره تأکید کنم. تمام این محاسبات، تمام این نسبت‌ها، ISF، IC ratio، تمام این قوانین، مثلا چطور با ورزش یا بیماری برخورد کنیم،
ماله،
همشون باید بر اساس فیزیولوژی منحصر به فرد شما، سبک زندگی شما و توسط تیم درمانی شما تعیین، آموزش داده و مرتب بازبینی و تنظیم بشن.
پس این مثال‌ها فقط برای نشون دادن روش کاره.
دقیقاً، فقط برای نشون دادن روش کار هستن. شما نباید از همین اعداد یا قوانین مستقیماً استفاده کنید. این یه همکاری مداوم بین شما و تیم درمانیتونه.
حتماً همینطوره. پس پیام اصلی و نهایی اینه که یادگیری این مهارت‌ها فوق‌العاده است، اما همیشه باید تو چارچوب راهنمایی و نظارت تیم پزشکی باشه. باشون در ارتباط نزدیک باشید، سوال بپرسید، تجربیاتتون رو بگید و ازشون بخواید این نسبت‌ها و قوانین رو واضح براتون مشخص کنن.
درسته.
جالبه که منبعی که ما بررسی کردیم آخرش به یه ابزار تو وبسایتشون هم اشاره کرده بود. یه ماشین حساب آنلاین انسولین. البته بازم تأکید میکنم اینجور ابزارها فقط وقتی مفیدن که شما اعداد و نسبت‌های مخصوص خودتون رو که دکترتون داده بهشون بدید.
بله، فقط برای سهولت محاسبه روزمره.
دقیقاً، نه برای تعیین خود نسبت‌ها.
دقیقاً. و حالا یه فکر نهایی برای شما که به این بحث گوش دادید، بر اساس چیزایی که گفتیم به خصوص اون پیچیدگی‌ها، ما دیدیم که فقط غذا نیست که رو قند خون و نیاز به انسولین اثر داره. ورزش، بیماری، استرس، حتی زمان‌های مختلف روزم نقش دارن.
بله، خیلی عوامل هستن.
حالا این سوال پیش میاد، چطور ثبت و پیگیری دقیق و منظم این الگوها، یعنی نه فقط قند خون و دوز انسولین، بلکه ثبت زمان و نوع ورزش، ثبت دوره‌های بیماری یا استرس، توجه به تفاوت واکنش بدن تو صبح و ظهر و شب، چطور این کار میتونه به شما و پزشکتون کمک کنه تا تصویر کامل‌تری از واکنش بدنتون داشته باشید؟
آها، یعنی داده‌های بیشتر جمع کنیم.
بله، و چطور این داده های اضافی میتونه به پزشکتون کمک کنه تا اون نسبت های ISF و IC و بقیه دستورالعمل ها رو در طول زمان حتی دقیق تر و بهینه تر کنه؟ چطور میشه برنامه مدیریت دیابت شما رو واقعا پویا و شخصی سازی شده نگه داشت؟
این یه سوال خوب برای فکر کردنه.
آره، چیزیه که میتونید بهش فکر کنید و شاید تو ویزیت بعدی با تیم درمانیتون در موردش صحبت کنید. چطور از داده‌های روزمره‌تون برای بهتر کردن مداوم مدیریت دیابت استفاده کنید؟